بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در قول پنجم بود که تجری قول پنجمش چیه؟ قول پنجم که حالا اگه یکی از اقوال حساب بشه، اول بدونید آقای صاحب فصول هم عقیده مشهوره، دیروز هم عرض کردم، مشهور میگن تجری قبح فعلی داره، این آقا هم عین همون مشهوره، یعنی تمام حرفایی که مشهور میزنن میگن تجری قبح فعلی داره و مستلزم است، متجری رو میشه عقوبتش کرد، تمام این حرفا رو آقای صاحب فصول قبول داره، همون عقایدو داره، لذا با ما مخالفه. اما فقط یه دونه مثال پیدا کرده به هم عقیده هاش میگه آقا در این یه دونه مثال تجری قبیح نی، متجری مستحق عقوبت نی، در یه دونه مثال، یعنی در اون یه دونه مثال داره با مشهور مخالفت میکنه. اون یه دونه مثال کجاست؟ یک مؤمن مسلم حسابی هست، این قد پیدا کرده این کافر حربیه، خب قاعدش چیه؟ بعد انقیاد بکنه، انقیاد کنه یعنی بکشه، انقیاد یعنی تسلیم، چون قد حجت ذاتیه دیگه، اگر کسی قد پیدا کرد این کافر حربیه باید منقاد بشه، یعنی چی کار کنه؟ طبق این قدش عمل بکنه و این رو به قتل برسانه، ولی این به جای این که منقاد بشه متجری شد، گفت این ولو واجب القتله ولی من او رو نمی کشم. اتفاقا فردا معلوم شد این کسی که این او رو نکشته مسلمان بوده، بلکه از اولیاء الله بوده، بلکه یک پیغمبر و امام بوده، اینه بعدها فهمید. ایشون گفته در این مورد مخصوص این تجری قبحی نداره، این متجری مستحق عقوبت نیست. چرا؟ چون واقعا کار خوبی کرده، اون حسن واقعی، مؤمن نکشته دیگه، نکشتن مؤمن خیلی خوبه، این کار واقعی، اون حسن واقعی که داره این نکشتن این مؤمن، اون حسن واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره. تجری علت، یعنی خلاصه ولو اینکه یک کار قبیحی کرده، اما اون حسن واقعی که چون خودش میگه من کافر نکشتم و حال اون که واقعا مؤمن نکشته، خب پس این حسن واقعی و مؤمن نکشتن این قبح تجری ظاهری رو از بین میبره، پس تجری در اینجا قبیح نی. این آقا با این که تجری کرده، تجری هم قبح فعلی جاهای دیگه، ولی اینجا قبحی نداره و به نتیجه مستلزم عقوبت هم نی. بعدم یه مثال دیگه میزنه و بعد مشهور بهش اشکال میکنن، چطور شما این حرفو زدی؟ میگی تجری اینجا قبیح نی، میگه برای اینکه اندنا تجری قبحش ذاتی نی، یعنی تجری مثل ظلم نی که علت تامه قبح باشه، علت تامه و ذاتی یکیه، با ذاتی یعنی لایتخلف، اونا میگن تجری علت تامه قبحه، ذاتی قبحه، چه و اینم ذاتی هم که تخلف نداره، چرا شما در اینجا آمدی میگی تجری عقوبت نداره؟ میگه برای اینکه ما قبول نداریم قبح تجری ذاتیه، ما قبح تجری رو بالوجه و الاعتبار میدونیم، مقتضی میدونیم، یعنی مقتضی تقوب درش هست، مقتضی هم به مانع که بر بخوره اون اقتضایش از دست میده، پس این کاری که کرده اقتضای قبح داره، اما اون حسن واقعی این قبح ظاهری رو از بین میبره، نتیجتا این میشه یک تجری حسن. بعدم یه مثال طریق منسوب زد، چون عرض شد امارات هم به جای قطع میشینه، همون احکامی که برای قطع هست برای امارات هم هست، اگر مولا یه اماره ای معین کرد، یعنی طریقی به این آقای عبدش که هر کسی رو که این گفت دشمن منه تو او رو به قتل برسان، خب این میشه طریق منسوب از طرف مولا. بعد این 4-5 کیلومتر فاصله نشون داد به این عبد، که اونی که در از 5 کیلومتری میاد اون دشمن مولاست، خب باید چیکار کنه؟ باید انقیاد کنه و او رو به قتل برسانه. چرا؟ چون خود مولا این طریق رو نصب کرده، اگه خودش قتل پیدا میکرد مگه نباید میکشت؟ الان هم که این طریق منسوب آمده و میگه اون دشمن مولاست، باید او رو به قتل خط برسونه، ولی این میگه نه بابا این شاید اشتباه بکنه، این چند کیلومتر فاصله است، به احتمال اشتباه با این طریق مخالفت میکنه. نباید مخالفت کنه، باید انقیاد کنه طبق این طریق منسوب، او رو به قطع برسونه، ولی فر خودش میگه شاید این احتمالاً اشتباه بکنه با این فاصله زیاد. نه من نمیکشم، تجری میکنه و نمیکشه. یه قدمی میرسن جلوتر میمونن، عجب پسر مولا بوده و چقدر خوب شده که این نکشته. ایشون میگه اینم مثل قطعش میمونه. اونجایی که خودش قطع پیدا میکرد این واجب القتله و انجام نمیداد بعد معلوم میشد کار خوبیه، اینجا هم که با طریق منسوب مولا مخالفت کرده بعد معلوم شده کار خوبیه، این مخالفت طریق منسوبم عیبی نداره، ولو تجری کرده طبق این طریق منسوب بعد او رو به قطع میرسون، اما با این طریق منسوب مخالفت کرد. چرا؟ برای اینکه احتمال خطا داد در این، با این احتمال خطایی که داد اون کار رو انجام نداد و بعدا معلوم شد همین طور بوده، این خطا کرده بوده، این اشتباه کرده بوده. خیلی خوب شد این طریق منسوب و مخالفت کرد. پس اینجا با اینکه طریق منسوب مخالفت شده ولی معذالک عیبی نداره، قبحی نداره. خب وقتی ایشون اینو گفتن یه اشکال اینجا میشه. یه نفر میگه پس شما جایز میدونید مخالفت طریق منسوب رو. الان از این مثال گفتی این چون احتمال خلاف میداد با این طریق منسوب مخالفت کرد، پس آقای صاحب فسون شما اجازه میدی آدم با طریق منسوب مخالفت بکنه؟ خب لازمه حرف شما اینه، اگر زراره خبر آورد مثلا از وجوب جمعه، من بگم نه بابا احتمال داره اشتباه کرده و اون کار انجام ندم، رو قول شما که دیروز گفتید مخالفت طریق منسوب جایزه، یعنی بعدن که کشف خلاف میشه گفتی این مخالفت طریق منسوب عیبی نداره، لازمه حرف دینه که اگه زراره اومد گفت یه چیزی حرامه، من بگم نه بابا اشتباه کرده انجام بدم، آمد گفت یه چیزی واجبه، من بگم شاید اشتباه کرده انجام ندم. لازمه این حرف شما که مخالفت طریق منسوب دیرو گفتی عیبی نداره، لازمش اینه اگر زراره ها یه حرفی زدن جایز باشه من مخالفت بکنم. ایشون جواب میده اشکال در تقدیر بگیری، یعنی صاف پوسور میگه بله من گفتم طریق منسوب در اونجا مخالفت عیبی نداره، برای اینکه کشف خلاف شده بود، یعنی چون احتمال خطا میداد مخالفت کرد با اون طریق منسوب و بعدم معلوم شد که واقعا اون احتمال خطا کرده بوده و احتمال خطاش درست بوده، ولی برخلاف طرق منسوبه شرعیه. ما که علم نداریم که کشف خلاف که نمیشه، قیامت معلوم میشه قول این ثقه درسته یا نه. پس نتیجتا اشکال رو در تقدیر بگیریم. اشکال به چی؟ دیروز ما گفتیم ایشون فرمودن، یعنی صاحب فسون، مخالفت طریق منسوب ولو کرده ولی عیبی نداره، اون مخالفت تجریشو از بین میبره. یه اشکال در تقدیر بگیریم. پس لازمه حرف شما آقای صاحب فسون اینه، پس میشه مخالفت کرد با طرق منسوبه شرعیه چون احتمال خلاف میدیم. قول تو ایشون میفرماد نه اینجور نی، من اگر دیروز گفتم مخالفت اون طریق منسوب عیبی نداره به خاطر اینکه کشف خلاف شد، یعنی اون احتمال خطای اون بنده خدا درست بود، این مجوز نمیشه جاهایی هم که ما کشف خلاف نشده مخالفت بکنیم با حرف زراره با طرق منسوبه به استناد اینکه این شاید مخالفت با واقعه. حالا ایشون میفرمان که بله بفرمان
بنابرای نظر مشهور تجری قصد مخالفت فعلیه، قفه فعلی.
بله دیگه رو قول مشهور.
این مثالی که صاحب فسون زدن واقعا قفه فعلی مرتکب.
نه دیگه قفه فعلیش از بین میره دیگه، معلوم شد فعل خوبیه دیگه. و هازل احتمال، این هازل احتمال قول توه و دوباره عرض میکنم. نه اینکه ما دیرو گفتیم و کذا، کذا یعنی چی؟ یعنی عیبی نداره اگه مخالفت بکنه طریق منسوب رو. چرا؟ چون احتمال خلاف میداده. یه نفر یه اشکال میکنه. پس حالا که شما میگین عیبی نداره، مخالفت اون طریق منسوب، پس زراره هر چی به ما گفت این حرامه اون حلاله، پس ما میتونیم مخالفت بکنیم، میگیم شاید احتمال خطا دربارش بدیم. ایشون میگه قلت و هازل احتمال، این احتمال خطایی که این دیروز داد در حق اون بنده خدا، این احتمال حیث و یتحقق اندل متجری ولی لا یجدیه انلم یصادف الواقع. دیروز که من گفتم یجدی مخالفت اون طریق جایزه و فائده داره، برای اینکه اونجا کشف خلاف شده بود، این دلیل نمیشه این احتمال خطا رو شما در اینجایی هم که مصادف با واقع نیست اون احتمال رو بدید. ولذا یلزمه العقل، ولذا برای اینکه، یعنی خلاصه اگر من دیروز گفتم مخالفت اون طریق منسوب عیبی نداره، برای اینکه کشف خلاف شده بود، واقعا معلوم شد که احتمال خطا در او بوده، اما این مال کجا بود؟ اونجایی بود که صادفه، یعنی احتمال خطا مصادف با واقع بود، اما اگر نه یه طریق منسوبی بود که مصادف با واقع نبود، اون احتمال خطا اونجا به درد نمیخوره، یعنی در طرق دیگه نمیتونه طرق منسوب شرعیه رو مخالفت بکنه. ولذا یلزمه العقل، این عبد رو ملزم میکنه عقل که باید به این طریق منسوب عمل میکرد. چرا؟ اگر واقعا طبق گفته او چیکار میکرد؟ او رو میکشت. این علا کل حال مسئول از عقوبت بود، یعنی اگه بعدم معلوم میشد پسر مولاش، این سالم بود از عقوبت. چرا؟ چون به دستور خود مولا به طریق این عمل کرد. لذا ایشون میگه این وظیفه عبد این بوده. الان که این گفته اون دشمن مولاست، عقل بهش میگه باید او رو به قتل برسونی، چون اگر این کار رو بکنه، به قول این آقا عمل بکنه، این طریق منصور امتثال بکنه، حتما از عقوبت سالمه، حتی اگر پسر مولا بود. چرا؟ به خاطر اینکه به دستور خود همین طریق عمل کرده بود، لذا عقل او رو ملزم میکنه، همین عبدو. ولو عبد اینجا الان امتثال نکرده، ولی عقل دیروز بهش میگه باید این کارو میکردی، عقل ملزم میکنه او رو به عمل به این طریق منسوب. چرا؟ لما فیه، یعنی فی العمل به طریق، به خاطر اون خاصیتی که در عمل به طریق ها. چیه اون خاصیت؟ من القطع به سلامه. اگر طبق این طریق عمل میکرد، یقینا سالم از عقوبته، حتی اگر معلوم میشد پسر مولا بوده. چرا؟ چون به دستور طریق منسوب از طرف مولا او کشته شده. علا کل حال وظیفه این عبد چی بوده؟ تبعیت از این طریق منسوب. اگر از این طریق تبعیت میکرد، یعنی به دستور این او رو میکشت، این ولو پسر مولا هم در میمد، این سالم بود از عقوبت. ولی به خلاف ما لو ترک العمل به، ولی اینجا اومده ترک کرده عمل رو. حالا که عمل به این طریق منسوب رو ترک کرده، حالا که کشف خلاف شده، بله عقوبت نداره، ولی اگر کشف خلاف نمیشد عقوبت داشت. به خلاف اونجایی که این عبد عمل به اون طریق منسوب رو ترک بکنه، فإن المظنون فیه به ترک برمیگرده. اگر حالا که ترک کرده، مظنون در این ترک عدم السلامته، خلاصه سلامت از عقوبت. اگر طبق اون طریق عمل میکرد، علی کل حال سالم بود، حتی اگر پسر مولا رو کشت. و حالا که ترک کرد، احتمال عقوبت درش هست، منتها چون کشف خلاف شده و معلوم شده پسر مولا، البته عقوبتش نمی کنن. خب و من هنا یزهر، صاحب فصول فرمودن من هنا، از اینی که قبح تجری ذاتی نی بالوجه و اعتباره، یه مطلبی روشن میشه. عنایت کنین آقا، دیروز دوتا مثال زدیم که عقوبت داره، یه دونه مثال هم زدیم تجری عقوبت نداره. اون دو جا کدام بود عقوبت داشت؟ مقتوع الحرمه رو انجام میداد و معلوم میشد حرام هم هم قطع داشت، این خمره میخورد و اتفاقا خمرن در اومد، گفتیم اونجا که عقوبت داره، اینقدر هم واضحه که ایشون نگفته بود. یه جه دیگه هم عقوبت شدیده داشت، کجا؟ اونجایی که قطع پیدا میکرد این آدم، یعنی این نماز جمعه را قطع پیدا میکرد حرامه و انجام داد، بعد معلوم شد واجب بوده، اونجا هم عقوبت شدیده هست. چرا؟ به خاطر اینکه حسن واقعی نداره، چون اون واجب تعبدی به شرط شیعه. من دیرو حالا تدارک بکنم، دیرو عرض کردم، یعنی نه اینکه بخوام بگم دیرو اشتباه گفتم، میخوام یه چیزی دیگه اضافه بکنم. من دیرو عرض کردم واجب توسلی تعریفش چیه؟ مطلوب در اون صرف الوجوده، یعنی این کار بشه حالا به هر نیتی، ولی برخلاف واجبات تعبدی که اونا صرف الوجود نی، وجود با قصد قربت، یه اسم دیگه میخوام برش بذاریم. واجبات تعبدی اگه گفتن تعریفش چیه، بگین واجب به شرط شی. توسلی واجب لا به شرط، نماز عبادات واجبه ولی واجبه به شرط شی، یعنی به شرط قصد قربت، برخلاف واجبات توسلی که اون لا به شرطه. شما این مرده مسلمان دفنش کن، لا به شرط از این که میخوای با قصد قربت یا بی قصد قربت. قرار هم تعبیر دیروزو درسته که واجب توسلی مطلوب در او صرف الوجوده، واجب تعبدی صرف الوجود نی، صرف تحقق وجود کفایت نمیکنه، قصد قربت هم میخواد. اونجور بگین یا اینجور، واجب تعبدی واجب به شرط شیعه، ولی واجب توسلی واجب لا به شرطه. خلاصه مطلب، حالا ایشون میخوان بگن چی؟ ما دیروز سه تا مثال زدیم. در یک مثال گفتیم قد پیدا کرده به خمریت این مایه و خورده و خمرم در اومد. خب این که خیلی معلومه که بعد عقوبت بشه، انقدر معلومه که ایشون توضیح ندادن. یه جای دیگه هم که عقوبت بشه، قد پیدا کرده نماز جمعه حرامه، رو قطعش نباید بخونه، ولی دهن کجی کرده و خونده. حالا که خونده بعد معلوم شده واجب تعبدیه، اینم عقوبتش میکنن. چرا؟ برای اینکه این نماز جمعه به درد نمیخوره، واجب تعبدی به شرط شیعه، به شرط قصد قربت ارزش داره. اینم که به شرط قصد قربت نیورده، این به قصد اینکه حرامه آورده. این دو جا که عقوبت داره، عقوبتش هم شدیده است. یه جرم که خوندیم عقوبت نداره. حالا امروز میخوام سه جا دیگر بخونیم که در این سه جا هم عقوبت داره، منتها عقوبت شدیده نی. در یه جاش یه درجه خفیفتر از عقوبت دیروزه، در یه جاش دو درجه خفیفتره، در یه جا سه درجه خفیفتره. دیگه این توضیحات مشهور ندادن ها، علی کل حال حرف مشهور رو داریم میزنیم. هم دو جای دیروز عقوبت داره، هم سه جای امروز. منتها این سه جای امروز که عقوبت داره به خاطر تجری عقوبتش میکنن، در یه صورت یه درجه تخفیف میدن با اون جایی که دیروز گفتیم، در یه صورت دو درجه، در یه صورت سه درجه. ببینید آقا، قطع پیدا کرده که خلاصه غذا خوردن در حال جنابت حرامه، تو روایات هم داریم لا تاکل جنوبن، در حال جنابت غذا نخوری. این قطع پیدا کرده که غذا خوردن در حال جنابت حرامه، ولی معذالک میخوره. وقتی میخوره معلوم میشه نه حرام نبوده، مکروهه، واقعا هم مکروهه. خب اینجا عقوبت میشه، اما یه درجه خفیفتر دیروزیه. دیروزی مقطوع الخمر رو خورده بود و خمرم شده بود، خب خیلی عقوبت شدیده. اینجا مقطوع الحرام رو انجام داده ولی بعد معلوم شده مکروهه، خب اینم عقوبتش میکنن، منتهی یه درجه خفیفتر از اونجایی که اگه حرام در میمد. این مقطوع الحرمه اگه واقعا حرام در میمد عقوبت شدیده، ولی اگر مکروه در اومد که همینطور هم اکل در حال جنابت مکروهه، اینم عقوبتش میکنن، چون خود تجری عقوبت آوره و بعدم که معلوم شده کار خوبی نی، کار مکروهیه، اینم عقوبتش میکنن یه درجه خفیفتر از دیروز. یه جه دیگره میخوام بخونیم، دو درجه خفیفتره. این مایه و قد پیدا میکنه خمره، میخوره، آب در میاد. خب این چی در اومده؟ مباح در اومده. آب خوردن که مکروه نی، نه مکروه نه مستحب، مباحه. اینجام عقوبتش میکنن مثل آقای آخوندا، یعنی مثل مشهور که تمام آب خورم میگفتن عقوبت داره، اینجام میگه عقوبت داره ولی با اونجایی که خمر در میاد دو درجه عقوبتش کمتره. اگر مقطوع الحرمه حرام بود عقوبت شدیده، اگر مقطوع الحرمه مکروه بود یه درجه تخفیف، مثل اکل در حال جنابت. اگر اون مقطوع الحرمه مباح بود دو درجه خفیفتره. بعد پیدا کرده خمره، نباید بخوره ولی میخوره، اتفاقا آب در میاد، اینجا مباحه. اینجا چی؟ اینجا باز عقوبت هست، منتها دو درجه خفیفتر. و اما اگر نه، این کار مقطوع الحرمه معلوم شد مستحبه، اینجا عقوبتش میکنن، منتها سه درجه خفیفتر. یقین پیدا کرده انگشتر در دست راست حرامه، قطع پیدا کرده. ظاهرا سنی هم همینی میگن که انگشتر در دست راست بدعت است و حرامه، این کار شیعه هاست مثلا. خب این آقام قطع پیدا کرده انگشتر در دست راست حرامه و در دست راست میکنه، بعد معلومش اتباقا کار مستحبیه، بازم عقوبتش میکنن، بازم عقوبتش میکنن. چرا؟ چون تجری مقتضی قبحه، کار قبیح انجام داده. اونجایی که واجب توسلی در میامد، خب واجب خیلی مصلحت داشت، اون مصلحت واقعی معارضه میکرد با این مقصد ظاهری، اما اینجا مستحب در اومده، مستحب که مصلحت الزامی نداره، لذا کار قبیح رو که انجام داده، یه مصلحت الزامی هم که نیمده با این معارضه بکنه. پس عنایت کردی در این سه صورت عقوبت ها هست بر تجری، منتها اونجایی که مقتوع الحرمه مکروه در میاد یه درجه خفیفتر از اونجایی که مقتوع الحرمه حرام در میاد، اونجایی که مقتوع الحرمه مباح در میاد دو درجه خفیفتر است از اونجایی که مقتوع الحرمه حرام در بیاد، اونجایی که مستحب باشه سه درجه خفیفتره. فقط یک جاست که عقوبت می کجا؟ همون بیروزیه، اونجایی که معلوم بشه اون نکشتن واجب بوده، خب اون واجبه و موجب مصلحت الزامی داره، اون مصلحت الزامی واقعی این قبح ظاهری رو از بین می برد، ولی در این سجا از بین نمیره، لذا در تمام این صور تجریه. و من هنا حالا که معلوم شد قبح تجری ذاتی نی، میشه که کم و زیاد بشه، یظهر که تجری بر حرام در مکروهات واقعیه اشد منه، یعنی من تجری فی مباهات الواقعیه. ضمیرا رو دقت کنی، من با ضمیرا رو ترجمه میکنم، تجری بر حرام فی المکروهات الواقعیه اشد من تجری فی المباهات الواقعیه، و هو تجری فی المباهات الواقعیه اشد من تجریه اشد من تجریه در مندوبات واقعیه. ست مثال شد، مثالاش هم زدم، قد پیدا میکنه حرامه، بعد معلوم میشه مکروه واقعیه، قد پیدا میکنه حرامه، بعد معلوم میشه مباح واقعیه، قد پیدا میکنه حرامه، بعد معلوم میشه مندوب واقعیه. در تمام اینها عقوبت ها، منتها عقوبت در مکروهات شدیدتر است از عقوبت در مباحات. عقوبت در مباحات یعنی قویتر از اینه، مباح خفیفتر از اونه، و در مباحات قویتر از عقوبتش در اون مستحبات. از اون طرف هم میتونیم بگینا مستحبات خیلی خفیفه، یعنی این مقتوع الحرمه اگه مستحب در اومد خیلی عقابش خفیفه، اگه مباح در اومد یه خود شدیدتر میشه، اگه مکروه در اومد یه خود شدیدتر میشه. قرارشون از اینوری گفتن، شما از اون طرف هم میتونیم بگین، ایشون فرمودن تجری در مکروه ها شدیدتر است از تجری در مباحات، مال مداحات شبیه‌تر از تاکیدش در او. از اون ورم شما میتونید بگی اگر یه مقتوع الحرمه رو کسی انجام داد مستحب واقعی در اومد، این عقوبت میشه، اما از این سنگین تر اونجاییست که مباح در بیاد بیشتر عقوبت میشه، از این سنگین تر اونجاییست که مکروه در بیاد. لذا ایشون میفرمان در تمام این سجا که گفتیم تجری قبیح، عقوبت ها هست، منتها با اون عقوبت های دیروز فرق داره، اون دیروز اون دو جا عقوبت شدیده بود، اینها عقوبت هاش یه قدری یه درجه دو درجه سه درجه کمتره. بعد آمده فرموده و یختلفو، یعنی یختلفو قبح تجری، قبح تجری مختلف میشه به اختلاف ها به مراتب برمیگرده، ولو تو عبارت مراتب نی، یعنی یختلفو قبح تجری به اختلاف مراتب ضعفن و شدتن کل مکروهات. عنایت بکنید، میدونید که مستحبات هم بعضی ها خیلی مستحب مؤکده، بعضی چیزا مستحب معمولیه، ولی بعضی چیزا خیلی مستحب مؤکده، کراهتش هم همینجوره، بعضی چیزا مکروه هم معمولیه، ولی بعضی چیزا میگن فیه کراهتون شدیده. ایشون میگه اینا رو هم بعد نگاه کنی، الان این که این مکروه در اومده اگه خیلی کراهتش شدیده باز خود عقوبتش بیشتر میشه، اما اگه کراهتش معمولی بود یه خود عقوبتش کمتره. یا در مستحبات اگر خیلی مستحبش مؤکد بود اونجا عقوبت میشه ولی یه خود تخفیف داره، ولی اگه مستحبش معمولی معمولی بود. نه اونجا یه خود عقوبتش بیشتره. ایشون میفرمان در اینجاها در این سه تا تجری که ما گفتیم همش عقوبت داره، یختلف قبح تجری با اختلاف مراتب ضعفن و شدتن کل مکروهات و مندوبات، که اینها گاهی خیلی شدیده گاهی خفیفه. و یمکن اون یه جای بیروزی رو دوباره ایشون میخواد توضیح بده، اون یه جایی که دیروز گفتیم تجری قبیح نیست، ایشون میگه اونجام که ما گفتیم تجری قبیح نیست، بد نیست اونجام اختلاف مراتب رو رعایت کنیم. الان در این ست تجری که عقوبت آور بود ما اختلاف مراتب رو رعایت کردیم. میگه در اون تجری دیروزی هم که ما گفتیم عیبی نداره، اونجام خوب اختلاف مراتب رو رعایت کنیم. مثلا چی بگی؟ بگی اونجایی که واقعا واجبه، اگه خیلی واجبش مهم بود مثل نکشتن پیغمبر، خب اون دیگه حتما هیچی خوب باقی نمیذاره. اما اگر نه یه مسلمانی بود، خب اونم نباید کشته بشه. اونجا یه کمی در اون تجری ممکنه تصور قوب بشه. لذا میفرماد و یمکن ان یراعا، یعنی همین طوری که در این مثالهای سگانه که تجریش عقوبت آور بود اختلاف مراتب رو رعایت میکردیم، یمکن ان یراعا فل واجبات الواقعیه. واجب واقعی کدومه؟ همون مثال دیرو که گفتیم واقعا بعد از این که نمیکشه معلوم بوده مسلمان نکشته. این ما هو ما نای فاعل یراعاست. ممکنه در اونجایی که واجب واقعی توسلی در میاد مثل دیروز که گفتیم تجریش قبیحی، ممکنه اونجام رعایت بشه اون چیزی که اقواس از جهات واقع، جهات هی و جهات تجری. یعنی خوبه در اونجام ملاحظه واقع رو بکنیم، ملاحظه تجری رو بکنیم، ببینیم اون واقع یعنی اون کسی که من نکشتم اگه پیغمبر باشه نکشتم، که دیگه سر سوزنی برای این تجری قوه باقی نمیگذاره. اگه نه معلوم شد یه مسلمان معمولی بوده نکشتم، یه کمی این تجریش قبیحه. دیروز این حرفا رو نزدن ها، اون بعض الموارد همینی میخواد بگه. دیروز هم فرمودن فی بعض الموارد همونه. ایشون میگه ما میگیم این مقتوع الکفر که باید میکشت الان نکشته، بعد معلوم شد کار خوبی کرده، گفتیم اون خوبی واقعی این از بین میبره. ولی فی بعض الموارد، بعض الموارد کدومه؟ یعنی اونجایی که اون واجب واقعی خیلی وجوبش تاکید داره. خب آدم هم مسلمان نباید بکشه هم پیغمبر رو نباید بکشه، ولی این دوتا خیلی با هم فرق داره. اونجایی که بعد معلوم شده یه مسلمان عادی نکشته، یه کمی میشه گفت تجری قبیحه. اما اونجایی که معلوم میشه پیغمبر خدا رو نکشته، اونجا دیگه سر سوزنی برای این تجری قبحی باقی نمیمونه. این حرفای ایشون که دیروز سالا خوندیم. بریم سراغ ردش. بله اقتضایی از کردم، شما عبارتهای دیروز نگاه کنید آقا، از کردم معروفه میگن ایشون لا اقتضا، ولی شما عبارتها رو اولا نگاه کنید. ایشون گفت چی؟ حسن ظاهر، حسن واقعی این قبح ظاهری رو بر میداره، پس تجری مقتضی قبحه. اگر لا اقتضا باشه معناش اینی که آدم نمیتهمه قبیحه یا نه. این یه عبارت. عبارت دیگه قبح تجری ذاتی نیست، پس قبول داره مقتضی هست. از این بالاتر به عبارت آقای ناینی مراجعه کنیم. من مرجع ایشونه، جاهایی که خود سرگرم من میمونم نمیدونم چی کار کنم به حرفای ایشون مراجعه میکنم. خب دیگران مراجعه نکردن به اونجا. آقای ناینی تصریح داره بر این مطلب که آقای صاحب فصول جزء مقتضی هاست. حالا با این عبارت نمیگه، ایشون جزء کسایی است که صاحب فصول تجری رو مقتضی قبح میدونه. این حرف آقای ناینی از عبارتش هم قرینه پیدا میشه. ایشون گفت اینجا که این کارو نکرده بعد معلوم میشه مؤمن بوده، اون حسن واقعی بر میداره این قبحو، پس معلومه قبیحه. آخه لا اقتضا معناش اینه که نمیفهمیم بده یا خوبه. ایشون میگه نه میفهمیم بده، منتها اون حسن واقعی این بدی رو میبره. یه عبارت دیگه شم این بود که با قبح تجری ذاتی نی، یعنی اقتضایش قبول دارم.
نه دیگه قبح فاعلی که هست، یعنی قبح اونا قبح فعلی رو میگن، در اون یه صورت بعید نیست که ایشون بخواد در اون صورت بگه قبح فاعلی هم نداره، که ما همون هم مخالفی، ما میگیم همون صورتش هم قبح فاعلی داره، ظاهرا ایشون میخواد بگه هیچ قبحی نداره، ولی حق مطلب اینه که همون صورتی هم که شما دیروز ذکر کردین همون جام قبح فاعلی هست. خلاصه مطلب حالا ایشون میخواد رد بکنه. حالا که نخوندیم ما هم جواب شیخو، ما که نخوندیم، تازه بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بخونیم. اگر خوندیم خب بعد شما مطالعه کردیم، خیال کردیم ما هم خوندیم، نه حالا مونده. قبل از این که ما جواب شروع کنیم یه مطلب حالا آقایون روشن باشه. یه بله اونجا یه کار حرامی انجام داده، بله واجب رو آورده، هر که نکرده خب بله دیگه، واجب تعبدی رو پس نیورده. نه حالا نگید قیامت معلوم میشه پس کنی یا بعدها معلوم میشه، که حالا وقت آخه میدونی نماز جمعه یه ساعت که بیشتر وقت نداره، که شما تا یک بعد از ظهر اگه معصیت هم بکنی مقلدت گفته نماز جمعه واجبه، شما معصیتا تا یک بعد از ظهر نخوندی، دیگه دو بعد از ظهر نمیتونی نماز جمعه بخونی. نه غرض نماز جمعه وقتش تا یک و یک و نیم مثلا همین حدودا، غرض نماز جمعه اگرم واجب باشه کسی بخواد بخونه نهایتش از 12 تا 1 و نیم، والا اگر کسی دو بعد از ظهر بود بگه بله من مقلدم گفته نماز جمعه واجبه میخوام پاشم نماز جمعه بخونم، نمیشه، غرض یه وقت معینی داره، این وقت معینش تموم شد، حالا معلوم شد که این کار واجب بوده، اما این کار واجب به دردش میخوره؟ نه، برای اینکه قصد قربت میخواد و این نکرده. اونی که میخوام عرض بکنم که تا جواب روشن بشه، ببینید آقا ما دو تا باب داریم، یه باب مصالح و مفاسد، اینا همه خلاصه کلمات آقای ناینیه، با آقایون اگه آشنا بشن با حرفایشون هم بعدها کفایه براشون روشن میشه، هم در واقع خیلی معضلات رسائل با حرفای آقای ناینی روشن میشه، چون شاگرد آقای آخون بوده دیگه، آقای آخون همیشه با شیخ دعوا داره، ایشون هم شاگرد آقای آخون بوده، بین این استادش و استاد و استادش قضاوت میکنه، ببینه شیخ چی میگه استادش چی میگه، وقت لابلا این حرفا وضع شیخ هم روشن میشه که چی میخوان بگن. ما دو تا باب داریم، یه باب مصالح و مفاسد، یه باب حسن و قبح. در باب مصالح و مفاسد اصلا علم و جهل ما دخالت نداره، من بدانم یا ندانم نماز مصلحت داره، من بدانم یا ندارم شراب مفسده داره، در باب مصالح و مفاسد علم و جهل من دخالتی نداره، من علم داشته باشم نماز مصلحت داره، نه شما علم داشته باشی نداشته باشی، اصلا تو دنیا آمده باشی نیامده باشی، احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که خود پروردگار میدونه. پس در باب مصالح و مفاسد اصلا علم و جهل ما هیچ دخالت نداره، ولی یه باب حسن و قب داریم، در باب حسن و قب علم و جهل من دخیله، من کی این کار خوب میشه؟ اون موقع که من بدانم خوبه، و الا اگه من یه کاری کردم توجه هم ندارم خوبه، بعدها معلوم شد خوبه، اون به درد نمیخوره. ما وقع علم یخ صد ما قصد علم یقه، ببینین از این آقای دیروزی سوال بکنی شما چی کار کردی، میگه من کافر نکشتم، و حال این که واقعا مؤمن نکشته، قصد این چی بوده؟ ما وقع چیه؟ نکشتن مسلمان. آخه این مسلمان نکشته دیگه، به خیال خودش کافر نکشته، ولی در حقیقت مسلمان نکشته، اونی که واقع شده در خارج چیه؟ نکشتن مسلمانه، ما وقع لم یقصد، اونی که انجام شده این قصدشو نداشته، و اونی که اون قصدشو داشت انجام نشد، او قصد چی رو داشته؟ داشت نکشتن کافر، اون چیزی که اون قصد داشت نکشتن کافر بوده و اون لمگقه واقع نشده، و اون چیزی که واقع شده نکشتن مسلمانه که این قصد نداشته. ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. اصلا ایشون میفرمان در باب مصالح و مفاسد علم و جهل من دخیله. من اگر یه بچه یتیمی رو زدم، اتفاقا بعدها این بچه ادب شد به خاطر اون کتک من، حالا اون کتک من خوبه؟ نه، من ظلم کردم. چرا؟ من نمیدانستم که این ضرب باعث سعادتش میشه، حالا بعدها سعادت شده. من دروغ میگم، در اثر دروغم اتفاقا یه مسلمانی هم نجات پیدا میکنه، حالا این دروغ من خوبه؟ نه، من که نمیدونستم. ببینی در باب حسن قب علم من دخیله. چه موقع این کار میشه حسن؟ من بدانم خوبه. خب در این مثالی که شما آوردی که شما نمیدانی خوبه، اصلا یه خود دیگه دقت کنید آقا، این نکشتن مسلمان یه امر غیر اختیاریه. این چی میخواسته نکشه؟ کافر میخواسته نکشه، ان غیر اختیارن شده مسلمان. پس الان نکشتن مسلمان یه امر غیر اختیاریه، یه امر مغفول و عنه. این که نمیدونه بعدها مسلمان در میاد، نتیجتا میشه امر غیر اختیاری. امر غیر اختیاری که حسن نداره. شما میفرمایید اون حسن واقعی میاد این قبح ظاهری رو برطرف میکنه، اصلا حسنی نداره. چرا؟ چون در باب حسن قبح علم من دخیله، من باید بدانم چه کاری دارم میکنم تا بشه حسن. من که خبر ندارم چه کار دارم میکنم. اونی که من انجام دادم نکشتن کافره، اونی که واقع شده نکشتن مسلمانه. پس جواب، پس چیز آقا، این دو کلمه رو یادتون باشه، در باب مصالح و مفاسد علم و جهل دخالت نداره، ولی در باب حسن قب علم و جهل دخالت داره. من باید بدونم این کار خوبیه تا متصف به حسن میشه. منم که در اینجا نمیدونم کار خوبی کردم یا نه، بعدن معلوم میشه کار خوبی که نه کار خوبی کردم. این کار خوبی که غیر اختیاری انجام شده، ان غفلتن انجام شده، من نمیدانستم، به این کار کار خوب نمیگن. پس این که شما آمدید میگی حسن واقعی میاد این قبح ظاهری رو از بین میبره، حسن واقعی نیست. چرا نیست؟ برای این که باب حسن قبح علم درش معتبره. اینو تقدر داشته باشین تا برسیم به جواب. خب میریم سراغ آقای صاحب فصول. صاحب فصول گفت تجری قبحش علت تامه نی، ذاتی و علت تامه یکیه. آمد گفت قبحش ذاتی نی، جواب میدیم، میگیم نه خیر قبحش ذاتیه. تجری قبحش ذاتیه، ظلمه. اصلا تجری در مقابل مولا یکی از مصادیق ظلمه، بنابراین قبحش مسلمه، لاینفک، مثل ظلم میمونه، بلکه یکی از مصادیق ظلمه و قلت تامه و ذاتی بودن قابل تخلف نی. پس نتیجتاً قبح این کار مسلمه. حالا یا قبح فعلی که مشهور میگم، یا قبح فاعلی که ما میگیم. این که شما گفتین علت تامه نیست، نه خیر، علت تامه است و حرفتون باطله. و نمیشه علت تامه قبح یه حسن واقعی بیاد این قبح ظاهری رو برداره. یرد علیه، اولا دو تا اشکال ما داریم. اولا من میکنیم ما ذکرهو صاحب الفصول. چی گفتیشون؟ فرمودن قبح تجری لیس ذاتی جن. ما اینو قبول نداریم، لأن تجری علی المولا قوی هن ذاتن. یعنی اصلا تجری خودشه که از مصادیق ظلمه. تجری چطور ظلم؟ ذاتن قبیحه. نمیشه یه حسنی بیاد قبح ظلمو برداره. تجری هم ذاتن قبیحه. حالا یا قبح فعلی داره که مشهور میگن سوا اون کان لنفس الفعل، این عقیده مشهوره که میگن قبحش قبح فعلیه، یا نه قبح فاعلی لکشفهی انکونهی جریعه. بالاخره این آقایی که کافر نکشته به خیال خودش ولی در حقیقت مؤمن نکشته، آدم بدیه. چرا؟ چون تجری کرده. حالا یا قبح فعلی یا قبح فاعلی، این بالاخره قبح ذاتی داره. فیمتنه او، حالا که قبح ذاتی داره، یمتنه او عروض و صفت المحسنه لهو. نمیشه صفت محسنه، یعنی بگیم چون در واقع صفت حسن داشته، اون صفت حسن واقعی بیاد این قبح از بین ببره. چنانچه به عکسش، اگر این آدمی رو میکشت بعد معلوم میشه شد مسلمانه. خب واقعا کار بدی کرده بود، اما بدی واقعی حسن ظاهری را از بین نمی برد. عنایت کنی این آدمی که قتل پیدا کرده این کافره، اگر انقیاد کرد یعنی چیکار کرد؟ اینو کشت طبق قطعی که پیدا کرد، بعد معلوم شد که کار بدی کرده، اون بدی واقعی خوبی ظاهری را از بین نمی بره. چرا؟ چون این در ظاهر طبق قطعش عمل کرد، انقیاد کرد و اینو کشت. اون ولو واقعا معلوم شده مسلمان کشته، واقعا کار بدی کرده، اما اون بدی واقعی حسن ظاهری را از بین نمیبره. در ما نحنفی هم اون خوبی واقعی که مسلمان نکشته قبح ظاهری را از بین نمیبره. لذا میفرماد قبحش مسلمه، حالا یا قبح فعلی یا قبح فاعلی، علت تامه قبحه. حالا که علت تامه قبحه فیمتن او عروض و صفت المحسنه لهو، یعنی صفت محسنه عارض بشه به اون تجری. نخه، چطور نمیشه ظلم یه جا ما داشته باشیم اما بگیم یه جهت حسنی این قبح ظلم از بین میبره؟ نه، تجری هم علت تامه قبح امکان نداره یک صفت واقعی بیاد عارض بشه و این قبح تجری رو از بین ببره در مقابل انقیاد خدا. اگر این قد فده کرد این کافر حربیه، خدای متعال گفته بعد اینو بکشی، ولی معذالک این یعنی انقیاد کرد، خدا فرموده اینو زد کش، بعد معلوم شد عبد بوده مسلمان بوده، اینجا ولو کار واقعیش بده اما اون قبح واقعی این حسن ظاهری رو از بین نمیبره. میگه تجری در مقابل انقیاده، انقیاد حسن ذاتی داره، تجری قبح ذاتی داره. فانه یمتنه ان یعرض له، یعنی للانقیاد، اون اولی مال تجری بود، ممتنه است عارض بشه به این انقیاد جهت مقبهه، ولو بعدن معلوم بشه که واقعا کار بدی کرده این مسلمان بوده، اما اون بدی واقعی نمیاد این خوبی ظاهری رو از میبره. در تجری به عکسش، در تجری وقتی نمیکشه معلوم میشه واقعا کار خوبی کرده، اما اون کار خوب نمیتونه بیاد این بدی ظاهری رو از بین ببره. اولا و ثانیا همونی که گفتی، اینجا باب مصلحت و مفسده است. در باب مصلحت و مفسده علم من شرطه، شما که علم نداری داری کار خوب میکنی، ان اختیارن شما داری کار خوب میکنی، ان غیر اختیارن، الان شما مسلمان نکشتی اما در اختیارت نی، اصلا خبر نداری، یعنی یه کار خوب داری میکنی ان غیر اختیارن. و وقتی انسان یه کار ان غیر اختیارن انجام بده، غافل باشه که کار خوبیه، اصلا حسنی نداره، وقتی حسنی نداشت این قبحش به حال خودش باقیه. و ثانیاً لو سلم انه لا امتناع، یعنی تسلیم بشیم، خیلی خوب حرف شما رو میپذیریم، میگیم بالوجه و اعتبار مقتضیه، لو سلم انه لا امتناع، یعنی بپذیریم که مقتضی قبحه، میشه عارض بشه به اون تجری جهت محسنه، بر فرضم اینو بپذیریم، لکنه باقن، این تجری باقیست بر قبح خودش، مالم یعرض له تلکل جهت. یه خود میخوان عبارت واضح تر بشه اینجوری بنویسید، مالم یعلم، از کدام بعدن روشن‌تر میشه، اینجا را بخواید عوض بکنید بعد می، مالم یعلم عروض تلکل جهت، الان این کاری که این آقا کرده مقتضی قبح و فراهم آورده و این به قبحش باقیه، مادامی که لم یعلم به عروض اون کار خوب، این باید بدانه که اون کار خوبیه تا خوبی واقعی بیاد این بدی ظاهری رو برداره. و لیس لا اقتضا، لا اقتضا رو حالا میگه، تجری اول الان علت تام است، یعنی مقتضی نیست. سلم لا حرف شما را هم بپذیریم مقتضیه دیگه، لا اقتضا نی، لا اقتضا تعریفش اینه، لیس مما لا اقتضا، یعنی تجری از افعال لا اقتضاییه نی. تعریف لا اقتضا چیه؟ یعنی لا یعرض له فی نفسهی حسن ولا قبح الا به ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه، که دیرو من توضیح دادم لا اقتضا به افعالی میگن میگن که حسن و قبحش آدم نمیفهمه مگر در خلال اون مطلب. خب پس تجری علت تامم نباشه دیگه لا اقتضانی مقتضیه، مقتضی هم به قبح به خودش باقیه تا موقعی که یقین کنی صفت محسنه بر او عارض شده. شما هم که یقین نداری، شما اصلا خبر نداری که داری کار خوب انجام میدی، با حال اون که در باب حسن قوم علم شما دخالت داره. و به عبارت اخرى لو سلمنا عدم کونهی علتا تامل القوم، ببینی اون ذاتی گفتشون علت میگه یکیه. آقای صاحب فصول، اولا که ما مدعی هستیم علت تامه قبحه، یعنی قبح ذاتی تجریه، بر فردم تسلیم بشیم علت تامه نیست برای قبح مثل زور، لا شک که لا اقتضام نیست. اولا که ما میگیم علت تامه است، بر فردم علت تامه نباشه لا شک که لا اقتضامی مقتضی قبحه. و این مقتضی قبح باقیه تا که تا شما علم پیدا بکنی که یک کار حسنی داری میکنی این تجری رو از بین میبره. و به عبارت اخرى لو سلمنا، اولا لا نسلم، ما مدعی هستیم علت تامه است، لو سلمنا که علت تامه نیست مثل زور، لا شک که لا اقتضا هم نی، لا شک که در این که مقتضی هست مثل کذبه، یعنی اقتضای قبح درشه تا موقعی که جهت حس بیاد او رو برداره. و لیس من قبیل افعال لا اقتضاییه، دوباره افعال لا اقتضا رو معنا میکنه، لا اقتضا به افعالی میگن که عقل لا یدرک حسنها ولا قبحها، اونا مفعول لا یدرکه. افعال لا اقتضا به افعالی میگن که عقل نمیتونه به ملاحظه خود اون افعال فی نفسه حسن و قبح بفهمه. حفر البئر چطور عقل نمیفهمه؟ شما میخوای برای چی حفر بئر بکنی؟ برای اون خوبه، برای این بده؟ عقل در افعال لا اقتضا فی نفسه ها نمیتواند حسن و قبح بفهمه. پس نتیجتا از بر فرضم علت تامه نباشه لا اقتضا نیست، مقتضیه. و این ازن حالا که مقتضیه یتوقف ارتفاع قبحش علا انزمام جهتن یتدارکو، پس حالا که مقتضی قبحه این به قبحش باقیه تا که تا یک جهت حسنی بیاد برداره. و جهت حسنم که شما علم نداری و بنا شد در باب حسن قبح علم شما معتبره، این ازن این الاقتضا. حالا که تجری مقتضی قبحه موقوف است ارتفاع قبحش بر انزمام یک جهت حسنی که تدارک بشه به اون جهت حسن اون قبحش، مثل کذبی که متضمن انجاء نبیه. اگر شما دروغ گفتی و در اثر دروغ شما یک مؤمنی یک نبیی نجات پیدا کرد، خب اونجا دروغ ولو مقتضی قبحه، ولی شما چون بر نجات یک کسی گفتی اونجا قبحش از بین میره. در ما نحن فی قبحش به حال خودش باقیه. چرا؟ برای اینکه شما جاهلی و نمیدانی که این کار کار خوبه، و وقتی ندانست خوبیشو پس حسن نداره، وقتی حسن نداشت قبحش به حال خودش باقیه. اینکه شما میگفتی با اون حسن واقعی این قبح ظاهری از بین میره، نخیر اینجور نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل